ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از فصل قبلی که دیروز خونده شد، سلخ دیگری از اشکالات حکمی و فلسفی به بیان عرفا در باب ضرورت وجود انسان کامل مطرح شد و اون عبارت بود از این که این اشکالات متوجه علوم عملی عرفا برخلاف دسته قبلی از اشکالات که ناظر به علوم نظری عرفا بود. حالا یه اشکالی که در فصل قبل مطرح بود، خلاصه اون اشکال این بود که بر فرض این که بلوغ انسان به کمال حقیقی امکان داشته باشه، به این معنا که یک انسان کاملی وجود داشته باشه، نهایتش این هست که انسان کامل میشه مانند عقل مجرد، مانند عقول مجرده، نه کون جامعی که عرفا درباره انسان کامل قائل است به تفصیلی که دیروز گذشت. اشکالی که در این اصلی که الان خونده میشه مطرح است این است که اساساً بلوغ انسان به کمال حقیقی امکان نداره، یعنی تحقق انسان کامل ممکن نیست. لذا آیت الله جوادی حفظه الله ایشان معتقدند که نظم صناعی و طبیعی مقتضی این است که اول اشکالی که در این فصلی که الان میخوایم بخونیم مطرح بشه و بعد اشکالی که در فصل قبلی گذشت، یعنی اول از این زاویه، از این منظر فلسفی به عرفا اشکال بشه که بلوغ انسان به کمال حقیقی، انسان کامل شدن امکان نداره، بر فرض تنزل از این اشکال و بر فرض تسلم این معنا که انسان کامل شدن امکان داره، خب نهایتش اینه که انسان کامل میشه مانند عقول مجرده، نه کون جامعی که عرفا درباره انسان کامل قائل هستن و معتقد هستن. به هر تقدیر قبل از آنی که اشکال جدید رو که در این فصل مطرح میشه توضیح بدیم، لازم است که یک مطلبی را که در حقیقت تکمله یکی از مطالبی و یکی از نکات سگانی است که دیروز عرض کردیم، دیروز هم قبل از تعرض به اشکال سه تا نکته رو سه تا مطلب رو عرض کردیم که این مطلبی هم که الان پیش از تعرض به اشکال جدید مطرح میکنیم در حقیقت تکمله یکی از همون مطالب سگانه است و اون این همونطور که دیروز عرض شد حواس باطنه که بنابر مشهور پنج تا هستن اینها همشون مدرک نیستن و اطلاق مدرکه بر همه اینا از باب تقلید. حواس باطنه دو دسته هستن، یه دستشون مدرکن مثل حس مشترک و واهمه که اولی مدرک صور جزئیه هست، صور هم اعم از صور تمام محسوسات به حواس ظاهره نه فقط صور مبصرات و محسوسات به حس باطنه فقط، و دومی که واهمه باشه مدرک معانی جزئیه هست. این دوتا از حواس باطنه مدرک هست. سه تای دیگه از حواس باطنه اینا معین بر ادراک هست، اینا مددکار هست، اینا کمککار هست، اینها اعانه بر ادراک دارن، نه اینکه نقش ادراک را ایفا بکنن. اعانه دو تا از حواس باطنه بر ادراک به نحو حفظ، یکی خیال و دیگری حافظه. خیال که حافظ صور جزئیه ایست که حس مشترک درک میکنه و حافظه که حافظ معانی جزئیه ایست که واهمه درک میکنه. اعانه این دوتا حس از حواس باطنه بر ادراک به نحو حس، اعانه یکی از حواس باطنه که قوه متصرفه باشه بر ادراک به نحو تصرف، که تصرف هم به یکی از دو صورت ترکیب و تفصیل. ترکیب یعنی روی هم ریختن، تفصیل یعنی جدا سازی، قیچی کردن، بریدن. قوه متصرفه که کارش تصرفه به نحو ترکیب و تفصیله، این هم معین قوه واهمه و هم معین قوه عاقله که مدرک معانی کلیه باشه. گاهی قوه متصرفه در خدمت واهمه قرار می‌گیره. در این صورت به قوه متصرفه متخیله گفته میشه. قوه متصرفه ای که در خدمت واهمه قرار میگیره که بهش متخیله میگن، این کارش تصرف به نحو ترکیب و تفصیل در صور و معانی که توسط اون چهارتای دیگه از حواس باطنه ادراک میشن و محافظت میشن، و نتیجه کارش هم اختراع اشیایی است که حقیقت و واقعیت نداره. البته چنان که در جای خودش گفتن، گاهی این قوه متصرفه که در خدمت واهمه است فقط تصرف میکنه در صور، گاهی فقط تصرف میکنه در معانی، گاهی در هر دو. تصرف گاهی به نحو ترکیب، گاهی به نحو تفصیل. صور انهایی داره. مثال اونجایی که فقط تصرف بکند در صور به نحو ترکیب، مثل تصور انسانی که 10 تا سر داشته باشه. مثال اونجایی که تصرف بکند در صور به نحو تفصیل، مثل تصور انسان بدون هیچ عضو که نه دارای سری باشه، نه دستی داشته باشه، نه پایی، مثل همون داستانی که در مثنوی هست، قصه شخصی که پیش خالکوب رفته بود که شیر بی سر بی دم و اشکم چه دید، این چنین شیری خدا هم ناپدید. این کار قوه متصرفه است که در خدمت واهمه قرار میگیره و بهش متخیله میگه. گاهی هم متصرفه در خدمت عاقله قرار میگیره در ترتیب مقدمات قیاس، چینش مقدمات قیاس و برهان، چون کار قوه عاقله و شأن قوه عاقله ادراکه نه تصرف. ترتیب مقدمات قیاس توسط متصرفی که در خدمت عاقله انجام میشه، چینش مقدمات قیاس، مقدم ساختن صغرا، مؤخر ساختن کبرا، که البته این کار را هم یعنی استخدام قوه متصرفه به واسطه عاقله مستقیم انجام نمیشه، از طریق قوه واهمه انجام میشه. یعنی عاقله به توسط واهمه قوه متصرفه رو استخدام میکنه که در این صورت به قوه متصرفه مفکره میگن، در ترتیب مقدمات دیان و در ترکیب و تفصیل در مقدمات دیان. اگر مقدمات قیاس موجبه باشه، خب اینجا باید ترکیب کنه بین موضوع و معمول، و اگر سالبه باشه باید تفصیل کنه، جدا سازی بکنه بین موضوع و معمول، معمول رو از موضوع سلب کنه. حالا تا اینجا تقریبا با کم و زیادش دیروز عرض کردیم. نکته جدیدی که به مناسبت نیازی که در این بحث داریم اضافه میکنیم به اون مطلب اینه که یکی دیگر از کارهای قوه متخیله یعنی متصرفه‌ای که در خدمت واهمه قرار گرفته عبارت هست از محاکات از مدرکات عقل. محاکات یعنی حکایت کردن با الفاظ. متخیله لباس الفاظ به قامت مدرکات قوه عاقله که معانی کلیه باشه میدوزه. ببینید مثلا در این قیاس معروف العالم متغیر و کل متغیر حادث که نتیجهش میشه فالعالم حادث، عیناً مثل این که انسان این کلمات را روی تخت سیاه بنویسه، قوه متخیله اینا تصور میکنه. العالم متغیر لفظ عالم رو تصور میکند، لفظ متغیر را، و کل متغیرن حادث که بعدم نتیجه این میشه که فالعالم حادث. انسان اینها رو در ذهنش مرور میکنه، همونطور که اینها رو روی تخت سیاه میبینه، روی صفحه کاغذ میخونه. این محاکات و حکایت کردن با الفاظ از معانی کلیه ای که عاقله ادراک میکنه، این کار توسط متخیله صورت میگیره، یعنی متصرفه که در خدمت واهمه. و متصرفه در خدمت واهمه که بهش متخیله میگن، این کارهای خودش رو در خیال انجام میده. متصرفه این کاراش رو در قوه خیال، همونی که حافظ صور جزئیه ایست که حس مشترک ادراک میکنه، متخیله کاراش رو در خیال انجام میده. این کارهایی که متخیله در خیال انجام میده توسط حس مشترک دیده میشه. حس مشترک مانند آینه درود، مثل یه آینه میمونه که دو طرف داره. یک روی حس مشترک به حس ظاهره، به حواس ظاهره، و یک روی حس مشترک به طرف باطنه، یعنی به طرف خیال. چطور حس مشترک یک صوری رو از خارج میبیند؟ این الفاظی که محاکات میشه به وسیله اونها توسط قوه متخیله برای مدرکات عقل، که این کار رو متخیله در خیال انجام میده، حس مشترک اینا رو میبینه. عیناً مثل این که انسان روی تخت سیاه اینا رو میبینه که نوشته شده، حس مشترک اینا رو در خیال که متخیله انجام داده میبینه. خب این مطلب تمام شد. حالا اشکالی که در این پس از منظر فلسفی، از زاویه نگاه فلسفی به بیان عرفا در مورد ضرورت وجود انسان کامل مطرح میشه، اشکال این که این کمالی که عرفا برای انسان کامل بیان میکنن، کمال حقیقی که همونطور که دیروز عرض کردم، کمال حقیقی عبارت هست از مکاشفه و کشف و شهودی که برای انسان واقع میشه هنگامی که انسان به اصل خودش، یعنی به حقیقت انسانیه، یعنی به عین ثابتش اتصال پیدا میکنه، بلکه با عین ثابتش اتحاد پیدا میکنه، یکی بالاتر از اتصال و پیوند، بالاتر از ارتباط و پیوند. کمال حقیقی، این کمال حقیقی که عرفا برای انسان کامل مطرح می کنند، این کمال حقیقی معدوم است. یه چنین کمال حقیقی وجود نداره، اشکالی این کمال حقیقی معدوم. چرا این کمال حقیقی معدومه؟ به خاطر این که این کمال حقیقی گفتنی نیست، نمیشه با لفظی ازش تعبیر کرد. چرا گفتنی نیست؟ چون تصور کردنی نیست. پس بنابراین این کمال حقیقی که عرفا برای انسان کامل مطرح می کنن، این امکان نداره. این وجود نداره، این تحقق نداره، این معنا نداره، چنین کمال حقیقی در کار نیست. چرا؟ چون این کمال حقیقی گفتنی نیست. زدل مهر تو هرگز رفتنی نیست، غم عشق تو با کس گفتنی نیست، ولیکن شعله مهر و محبت به پیش مردمان بنهفتنی نیست. این کمال حقیقی گفتنی نیست، یعنی با یک لفظی نمیشه ازش تعبیر کرد. چرا گفتنی نیست؟ چرا با لفظی نمیشه ازش تعبیر کرد؟ چون دانستنی نیست، چون تصور کردنی نیست. چرا تصور کردنی نیست؟ چرا دانستنی نیست؟ چون تشخیص. کشف یه طوریست، یه مرتبه ایست ورای دانستن، ورای تصور، فوق تصور، فوق دانستن. بله، دانستن به معنای تصور کردن قوه عقل است. تصور کردن عقل، عقل نمیتونه چنین معنایی را که کمال حقیقی باشه تصور کنه، چون کمال حقیقی تصور شدنی نیست، این تشبیه ورای عقل طوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان که دیروز راجع به کمال حقیقی توضیح داده شد. قوه عاقله نمیتواند این کمال حقیقی رو درک بکنه. وقتی که قوه عاقله نتواند درک بکند، سایر قوای مدرکه یه حسابشون با کلام الکاتبی. چرا؟ چون وقتی که قوه عاقله که مجرده نتواند این معنا را، یعنی کمال حقیقی رو ادراک بکنه، دیگه بقیه قوای ادراکی که جسمانی هست، فوقش بر اساس حکمت متعالی تجرد مثالی داره. وقتی عاقله این که تجرد تام داره نتواند کمال عقیدی رو ادراک بکند، دیگه بقیه قوا یا جسمانی هست طبق نظر مشایی و یا فوقش مجرد مثالی هست طبق نظر حکمت متعالیه. اینها به طریق اولا نخواهند توانست ادراک بکنند کمال عقیدی. اون وقت چجوری قوه متخیله بیاد محاکات کنه؟ عقل باید بتواند ادراک بکند تا بعدا قوه متخیله بتونه محاکات کنه، یعنی با لفظ تعبیر بکنه از اون مدرک عقلی. پس بنابراین کمال حقیقی گفتنی نیست، تعبیر کردنی نیست، نمیشه با لفظی ازش تعبیر کرد. خب چیزی که گفتنی نباشه یعنی نیست. اگر بود که گفتنی بود، اگر بود گفتنی، حالا که گفتنی نیست پس نیست. این تا اینجا. بعد مصنف می فرمایم که علاوه در ادامه اشکال، علاوه تجرد نفس از قوای طبیعی، از قوای بدنی، تجرد نفس از بدن، این با مرگ محقق میشه. کدام بدن؟ همان بدنی که همان قوای طبیعی و بدنی و جسمانی که مبدع و منشأ اخلاق بد، ملکات بد و افعال بدن، این قوای طبیعی، قوای بدنی، قوای جسمانی، اینها منشأ افعال بد میشن. قوای جسمانی مثلا مثل حواس. خب انسان اول باید یک فعلی رو تصور بکنه تا نهایتاً بتونه یک فعلی رو انجام بده، یک فعلی از اون صادر بشه. با تکرار افعال بد ملکات بد ساخته میشه، ملکات بد پیدا میشه. دیروز در اشکالی که مطرح شد گفته شد که عرفا معتقدند که برای نیل به کمال حقیقی باید جلو افعال بد و اخلاق بد گرفته بشه و اینها جای خودشون رو بدن به افعال خوب و اخلاق خوب، به ملکات خوب، یعنی انسان فرشتگونه بشه، یعنی مانند فرشته وصف قدس و طهارت پیدا بکنه. تا انسان اینجوری نشه که نمیتونه به کمال حقیقی برسه. خب تجرد از قوای بدنی که منشأ افعال بد و اخلاق بدن، این با مرگ حاصل میشه. و تازه بعد از مرگ هم اخلاق زمینه ملکات رذیله که رسوخ در نفس پیدا کردن، اینها از انسان جدا نمیشن، اینها انسان رو رها نمی کنن. پس بنابراین اصلا کمال عقیدی امکان نداره. نیل به کمال عقیدی، انسان کامل شدن، امکان نداره. این قلت بر این که با مراقبه و توجه دائمی به حق تبارک و تعالی و تقدس و مبادی عالیه میشه قطع تعلق از قوای بدنی پیدا کرد، میشه علاقه به قوای بدنی و تعلق به قوای بدنی رو قطع کرد. اگر کسی اینجوری بگه، قلت و جوابش اینه که خب در واقع که قوای بدنی که از بین نمیره، که در واقع این قوای بدنی، این اخلاق و ملکات رذیله و زمینه، اینا که هست، اینا در واقع که منتفی نمیشن. با مراقبه و توجه دائمی به حق و مبادی عالیه و فکر کردن درباره حق و مبادی عالیه، که انسان فکر خودش رو مشغول بکنه، ذهن خودش رو، نفس خودش رو مشغول بکنه به مبدأ اعلا و مبادی عالیه، خب با این که قوای بدنی در واقع و نفس الامر که منتفی نمیشن، از بین نمیرن، یا اخلاق زمینه، عادات زمینه، ملکات رذیله، اینا در واقع که منتفی نمیشن. این تمام اشکال دومی از دسته دوم از اشکالات که در این فصل بر بیان عرفا در مورد ضرورت وجود انسان کامل از زاویه دید فلسفی مطرح میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال ثم ان من البين ان الكمال الذي يقولون به كالامر الممتنع. اشکال دوم از دسته دوم از اشکالات این استش که واضح است که کمالی که عرفا بهش قائلن، همون کمال حقیقی که کشف و شهود باشه نسبت به حقایق، که هنگام اتصال و اتحاد انسان با اصل خودش، با حقیقت اصلیه خودش، با عین ثابتش تحقق پیدا میکنه، این کمال کل امر الممتنه، این امکان پذیر نیست. چرا؟ لأنه لو وصل الیه السالک و ادرکه، ادرکه زنی هم وصله، به خاطر این که اگر لو حرف امتناع هم از برسر سالک به این مرتبه برسه، به این کمال برسه، لما امتنه ان یعقله بالقوت العاقله، نمتونه تعقل کنه این کمال، بفهمد و بداند این کمال. چرا؟ لاتفاقهم الا ان العقل یستحیل ان یدرکه، چون عرفا همشون قبول دارن که عقل نمیتونه این کمال حقیقی رو ادراک بکنه. ادراک کمال حقیقی طور و مرتبه فوق عقل میخواد که کشف باشه. چرا؟ لکونهی من الاسرار التی فوق العقل، چون ادراک کمال حقیقی یه مرتبه ایست که فوق مرتبه عقل است. فمتنع ان یصل الیه القوة العاقلة، پس محال است که به ادراک کمال حقیقی قوه عاقله نائل بشه. وقتی عاقله نتونست نائل بشه، فمتنع ان یتعلق بهی شیء من القوة الجسمانية المدرکة بالحفظ والاحساس و تخیل و محاکات. حالا در اون تکمله این که برای مطلب دیروز عرض کردم، که که محاکات کردن متخیله باشه مدرکات عقل را، یادم رفت این را هم اضافه بکنم که خود همین محاکات کردن هم یه اعانه بر ادراک، خود این هم یه اعانه بر ادراک. فمتنع ان یتعلق بهی شیء من القوى الجسمانیه المدرکه بالحفظ و الاحساس و التخیل و المحاکات. وقتی عقل نتونست کمال حقیقی رو ادراک بکنه، محال است که تعلق بگیره به کمال حقیقی چیزی از قوای جسمانیه مدرکه. این مدرکه در اینجا مدرکه بالمعنى العام که هم ادراک رو شامل میشه هم اعانه بر ادراک، یعنی مدرکه اعمت از مدرکه و معینه. محال است که چیزی از قوای جسمانیه مدرکه تعلق بگیره به این کمال حقیقی، تعلق بگیره به چه نحوه؟ بلحفظه، که مثلا حافظه عرض میکنم که یا خیال بیاد اینو حفظش کن، ولی احساس، حس مشترک، حواس ظاهره بتونن این رو احساس کنن، و تخیل، متخیله بتونه اینو تخیل کنه، و محاکات، متخیله بتونه لباس لفظ به قامت این کمال حقیقی بدوزن. و هازا بیانون لا یحتاج الی بیان ظاهره، و این اشکال واضحه و احتیاج به بیان اضافه این نداره. فمتنه ان این هازا بیانون، این که وقتی عقل نتونه ادراک بکنه دیگه بقیه قوای مدرکه دیگه حسابشون معلومه به طریق اولا. فمتنع ان یعبر عنه به شیء من العبارات، پس محال است که تعبیر بشه از کمال حقیقی به لفظی و عبارت. الا ان تجرد القوة الناطقة القدسیته عن القیود الطبیعیته لا يتحقق الا بالموت. علاوه این که تجرد قوه ناطقه قدسیه از قیود طبیعیه جسمانیه بدنیه، از قوای بدنی طبیعی جسمانی، این لا يتحقق الا بالموت، این تحقق پیدا نمی کنه مگر با مرگ، چون همین قوای طبیعی منشأ افعال بد و اخلاق بد هم، که اخلاق بد هم در پی تکرار افعال بد حاصل میشه. خب دیروز گفتیم که عرفا میگن انسان کامل باید ریشه اخلاق بد، افعال بد رو بزنه، اونا رو تبدیل بکنه به اخلاق حسنه تا به کمال حقیقی نائل میشه. خب ریشهش بخواد زده بشه باید نفس از علاقه و تعلق و گرفتاری به این قوای طبیعی جسمانی آزاد بشه، و این آزادی جز با مرگ محقق نمیشه. حالا بعدن تازه میگن بعد از مرگم اون اخلاق و ملکات رذیله که به صورت ملکه در آمده و رسوخ در نفس پیدا کرده، نفس رو رها نمیشه. ولا يتحقق بالاعراض عنها به عدم التفاتها الیها و الى مقتضیاتها و افعالها و غایاتها. این تجرد با روبرگرداندن نفس از این قوای طبیعی، قیود طبیعی محقق نمیشه، که حالا نفس مثلا فکرشو به جای دیگه مشغول کنه، به جای دیگه متوجه میشه، این در واقع که اینا از بین نمیره، این قیود طبیعی، قوای طبیعی جسمانی سر جا شده، این واقع محقق نمیشه. این تجرد به اعراض و روبرگرداندن نفس از این قیود طبیعی، قوای طبیعی، که اعراضم به عدم التفات نفس است به این قیود طبیعی و به مقتضیات و لوازم این قیود طبیعی که همون ملکات باشه، خب توجه نکنه واقعا ملکه که سر جا شده، و افعال این قیود و قوا و غایاتشون، که این و غایاتشون، غایات این افعال که در پی تکرار این افعال همون اخلاق و عادات و ملکات بد حاصل میشه. و بینن ان انحصار النظر فی الامر المطلق و دوام و ان انحصار النظر فی الامر المطلق و دوام الملاحظت لهو لا یوجب رفعها و سیرورتها فی حکم العدم. این مطلب روشنه که انحصار توجه به حق تبارک و تعالی و دوام مراقبه و ملاحظه و توجه نسبت به اون امر مطلق که حق تبارک و تعالی باشه، این مستلزم رفع اون قیود طبیعی که از میان برداشته بشن نمیشه و مستلزم گردیدن اون قوای طبیعی در حکم عدم نمیشه، اونا در واقع سر جای خودشون هست. ثم ان الروح الناطقه لا يتجرد بالموت عن كثير من القيود التي هي من لوازمها وكالاجزاء بالنسبه اليها. سپس نفس ناطقه با موت هم رهایی پیدا نمیکنه از بسیاری از قیودی که از لوازم او شده و مثل اجزا به نسبت نفس شده، که عبارت باشه از همون اخلاق و ملکات بد، اخلاق و ملکاتی که رسوخ در نفس پیدا کرده که از نفس جدا نمیشه حتی بعد از نفس. پس بنابراین کمال حقیقی این یه داستان هیچوپو چیست که عرفا درست کردن. اقول هذه شبهة اخرى دالة على امتناع حصول غایتهم المطلوبة والوصول الى غرضهم المرغوب فيه المسمى بالكمال عندهم. این متن اشکال دیگری است که دلالت میکنه بر امتناع حصول غایتی که مطلوب عرفات و مورد نظر عرفات برای انسان که همون کمال پیدا کردن و انسان کامل شدن باشه و امتناع وصول به غرض عرفات اون غرضی که مرغوب فیه مورد رغبت و میل و نامیده میشه به کمال، کمال حقیقی نزد عرفات. نه این ممکن نیست. چرا؟ و ذالک لان الکمال الذی یقولون به کل امر الممتنع. چون این داستان کمال حقیقی مثل یه چیزیست که امکان نداره. چرا امکان نداره؟ لان حصوله یستلزم امتناع ادراکی. چون حصول کمال حقیقی اگر بخواد یک کمال حقیقی در کار باشه، این مواجهه با این اشکاله، مستلزم اینه که نتونیم ادراک و تعقلش بکنیم. وقتی نتونستیم ادراکش کنیم نمیتونیم ازش تعبیر کنیم. این چی جور چیزیه که هست تو نمیشه ازش تعبیر کرد؟ اگر بود که میشد ازش تعبیر بکنیم. و کل ما که باید جدا نوشته بشه، و کل ما کان حصوله مستلزما لامتناع ادراکه یکون ممتنع التحصیل. هر چیزی که حصولش مستلزم امتناع ادراکش باشه، وجودش همراه باشه با اینکه نشه درکش کرد، این تحصیلش ممتنع خواهد شد. چون چیزی نیست، وجود نداره که بشه تحصیلش کرد. فیکون الکمال المطلق عندهم امرا ممتنع التحصیل. پس کمال مطلقی که عرفا میگن یه چیزیه که نمیشه تحصیلش کرد، فیکون ممتنع، پس اصلا نیست، اگر بود که میشد تحصیلش بکن. از کمال مطلق کمال حقیقی ممتنه. و بیان و ذالک توضیح اشکال اینه، ان من الاصول المقررت عندهم ان الکمال الحقیقی المطلق لدیهم لو وصل الیه السالک و ادرکه لما امکنه ان یتصور ذالک بالقوه العاقله. از مطالب مسلم نزد عرفا این است که کمال حقیقی مطلق، که مطلق به اطلاق همون مرتبه واحدیت که از قید و بند تعینات مراتب موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه رهایی پیدا میکنه، چون اون حقیقت انسانی این ثابت در مرتبه واحدیتی که دیروز گفته شد. کمال حقیقی مطلق لدیهم نزد عرفا، اگر فرزند به فرض امتناع سالک وصول پیدا بکنه بهش، نایل بشه به این مرتبه، ممکن نیست برای سالک که این رو بفهمد، تعقل بکند، با قوه عقلش تصور کند این کمال رو. و یحاط به صورت العقلیه و محاط مفهوم عقلی و معنای معقول و مدرک عقلی قرار بگیره. چرا؟ فإن الآراء متفقتون علا ان للعقل طورا خاصا فل ادراک لا يمكنه ان يتجاوز عنه كما هو حال سایر المشایخ. به خاطر اینکه آرا متفقه. یک آدرسی در اینجا از شرح اشارات از فرمایشات خواجه علیه الرحمت داده شده، جلد سوم شرح اشارات صفحه 100 و 101، که خواجه می‌فرماید کما ان المعقولات لا تدرک بالاوهام، واهمه نمی‌تونه معقولات رو ادراک بکنه، و الموهومات لا تدرک بالخیالات، اون که واهمه ادراک می‌کنه خیال نمی‌تونه ادراک بکنه، و المتخیلات لا تدرک بالحواس، اون که خیال میتونه ادراک بکنه حواس نمیتونه ادراک بکنه، چون مراتب ادراک 4 تا: احساس، تخیل، توهم، تعقل. البته که در اینجا که میگیم احساس ناظر به حواس ظاهره، تخیل ناظر به صور جزئیه، توهم هم ناظر به معانی جزئیه، تعقل هم ناظر به معانی کلیه. بعد خواجه میفرماد کذلک ما شأنه ان یعاین به عین الیقین فلا یمکن ان یدرک به علم الیقین. او چیزایی که با عین الیقین و کشف و شهود ادراک میشه، اونا ممکن نیست با علم الیقین و علم حصولی و علم مفهومی و تصوری و با صورت ذهنیه ادراک بشه. فإن الآراء، همه آراء متفق است برای این، بر این که برای عقل یه مرتبه خاصی در ادراکه که همون ادراک معانی کلیه باشه، معقولات. لا یمکنه ان یتجاوز عنه، دیگه عقل نمیتونه از این طور و مرتبه تجاوز بکنه. کما هو حال سایر المشاهد، یعنی جمیع مدارک، تمام مدرکات اینجوری، یعنی هر کدوم ادراکشون مخصوص یه مرتبه است، منحصر به یه مرتبه است که از اون مرتبه دیگه بالاتر نمیاد. چرا؟ کما هو حال سایر المشاهد فإن لكل منها مرتبة مخصوصة في الإدراك و مدرکات خاصة بها لا يتعلق ادراكاتهم الا بها في تلك المرتبة خاصة. به خاطر اینکه برای هر یک از مشاهد یه مرتبه معینی در ادراک و یک مدرکاتی است که اختصاص به اونها داره، به اون مشاهد داره، که تعلق نمیگیره ادراکات اون مشاهد مگر به اون مدرکات فی تلک المرتبه، مرتبه خاصتا فقط در همون مرتبه خودش. فلل عقل ایزن مرتبتون مخصوصتون فی ادراکی و مدرکات خاصتون لا یتجاوز ادراکه انها. عقلم یه مرتبه معینی در ادراک داره، یه مدرکات خاصی داره که معانی کلیه و معقولات باشن که تجاوز نمی کند ادراک عقل از اون مدرکات. فکما ان البصر مثلا لا یقدر ان یتجاوز ان ادراک الکیفیات المبصره و یدرکل اصوات و نغمه فکذال کل عقل، همونطور که بصر قدرت نداره که تجاوز بکنه از ادراک خودش که کیفیات مبصره باشه، الوان و اشکال و اضواء باشه، و این که ادراک بکند اصوات و نغم را که کار سمعه، فکذال کل عقل لا یمکنه ان یتجاوز عن ادراک الکلیات المعقوله و یدرک الحقایق الکشفیته و المعانی الذوقیته. همچنین عقل ممکن نیست تجاوز بکند از ادراک کلیات معقوله، معقولات، معانی کلیه، و اینکه ادراک بکند حقایق کشفیه و معانی ذوقیه را، چیزایی که باید با کشف معاینه بشه و ادراک بشه. فَإِذَمْ تَنَعَ أَنْ يُحَاطَ الْكَمَالُ الْمَذْكُورُ بِصُورَةِ الْعَقْلِيَّةِ، وقتی ممتنع شد که کمال حقیقی محاط مفهوم عقلی و تصور عقل قرار بگیره، فَمْتَنَعَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُوَى الْجِسْمَانِيَّةِ الْمُدْرَكَةِ و يَخْتَصَّ به حفظهی و احساسهی و تخیلی و معاکاتی. این دیگه به طریق اولاد، وقتی عقل نتونه ادراک بکند محال است که تعلق بگیرد به کمال حقیقی چیزی از قوای مدرکه جسمانی. سایر مدرکات غیر از عقل تعلق بگیرد و اختصاص پیدا بکنه به حفظ اون کمال حقیقی، که مثلا حافظه بیاد حفظش کنه، احساسش که مثلا حس مشترک حواس ظاهره که تحلیل میدن باز مدرکات خودشون رو به حس مشترک، و اونه که مدرک حقیقی اون احساس بکنه، و تخیلش که متخیله تخیل بکند، و معاکاتش که متخیله عبارت پردازی بکنه. چرا اینا نمیتونن؟ لأن القوة العقلية المجردة التي هي اغرب القوى الى صرافة القوت و ابعدها عن اللواحق المادية والعوارض الخارجية لا يدركها، به خاطر اینکه قوه عقلی عاقلی که مجرده و نزدیکترین قوا به مرحله تجرد که صرافت از ماده و اینها باشه و دورترین قوات از عوارض مادی و عوارض خارجیه، عوارض مشخصه، این عوارض مشخصه ای که میگن، وقتی قوه عاقله لا یدرکها، وقتی قوه عاقله نتواند، بله، لأن القوة العقلية المجردة التي اقرب القوى و ابعدها لا يدركها، نتواند ادراک بکند. حالا زمین لا يدركها تن این اصحا، بله، به صورت عقلیه مثلا به زمین مثلا که فإذا تنع ان يحاط الكمال المذكور به صورت عقلیه، یا هم بزنیم به حقایق کشفیه و معانی ذوقی. وقتی عقل نتونه معانی ذوقیه و کشفیه رو ادراک بکند، فهذه القوى الجسمانیه التي انما يدرك الاشياء محفوفه بالعوارض واللواحق اهرا بذلك. دیگه قوای مدرکه جسمانی که اشیا رو ادراک میکنند در حالی که محفوف به عوارض و لواحق خارجیه مادیه هستن، احراب ذالک، دیگه سزاوارتر به امتناع ادراک که نتونه ادراک بکن. و هازا بجن لا یحتاج الى بیان ذات، این اولویت نیاز به بیان زیادی نه. و اذا کان کذالک، وقتی نه عقل تونست ادراک بکنه کمال حقیقی رو و نه سایر قوای ادراکیه، تمتنع ان یعبر عنه ایضا به شیء من العبارات، محال است که تعبیر بشه از این کمال حقیقی به لفظ. چرا؟ لأن الالفاظ انما وضعت به ازاء المعان المعقوله، چون الفاظ وضع میشن در مقابل معانی متصوره. فما لم یعقل لم یکن مدلولا للالفاظ، چیزی که تصور نشه نمیشه با لفظ دلالت بشه بره. چرا؟ لأن دلالت الالفاظ علی المعانی انما یکون بعد تعبیرها بالالفاظ، چون دلالت الالفاظ بر معانی بعد از آنی که بشه تعبیر کرد از معانی با الفاظ. و تعبیر مطبوق به تعقل المعانی و انتباع آن فی الحافظه. تعبیر با الفاظ متأخر است از تعقل معانی و انتباع معانی در حافظه. ذهن باید بتونه اون ضبط کنه، حفظ کنه، تصور بکنه تا بشه با لفظی ازش تعبیر. ثم تخیلها فی المتخیله و محاکاتها لما یهازیه من الالفاظ. تعبیر با الفاظ مسبوق به تصور، سپس تخیل معانی در متخیله و محاکات متخیله لما یهازی، حکایت کردن با اون چه که در برابر این معانی که عبارت باشه از الفاظ، الفاظی که به ازای اون معانی وضع میشه و در مقابل اون معانی. فاحساسها بالحس المشترک و تعبیرها بذالک عنها. بعد از محاکات متخیله با الفاظ از معانی معقوله متصرفه، او وقت نوبت میرسه به دیدن حس مشترک، که کار متخیله رو که در خیال انجام میده در خیال ببینه، و تعبیر کردن و تعبیرها به ذالکه انها و تعبیر کردن اون معانی و تعبیر کردن و تعبیرها به ذالکه انها و تعبیر کردن اون معانی به ذالکه با اون الفاظ از اون معانی، که این تعبیرم یعنی حس مشترک تعبیر بکنه از اون معانی با الفاظ. فما لم یکن المعنا معقولا و متخیلا لم یمکن ان یدل علیه بالالفاظ المحسوسه و الاشارات الوضعیه. مادامی که معنا متصور نباشه، معقول و متخیل نباشه، ممکن نیست که دلالت بشه برش با الفاظ محسوسه و اشارات وضعیه مادیه جسمانی. فإذا تقرر هذا، این مطلب که روشن شد، ظهر انه يمتنع ان يعبر عن تلك الغايه التي هي الكمال عندهم بشيء من العبارات. روشن میشه که محال است که تعبیر بشه از اون غایتی که غایت کمال حقیقی نزد عرفا به چیزی از الفاظ و عبارات. فیکون من الممتنعات و المعدومات صرفت ضرورت هست. پس اون کمال حقیقی که گفتنی نیست و نمیشه ازش تعبیر کرد، اون دیگه ممتنع و معدوم صرفه. چرا؟ لأن کل ما لیس بممتنع و معدوم صرفه فهو صالح لأن یعبر عنه. چون هر چیزی که معدوم نباشه میشه ازش تعبیر کرد. فنعکس الی قولنا، عکس نقیض این قضیه که گفتیم این میشه که کل ممتنع ان یعبر عنه فهو ممتنع و معدوم صرف، هر چیزی که گفتنی نباشه معدوم. و ایضا اشکال دیگر که در این فصل مصنف باز از زاویه نگاه فلسفی از طرف حکیم به عرفا کرد اینه، فإن تجرد القوة الناطقة القدسية عن القيود الطبيعية التي هي مبدأ الأخلاق الردية والأفعال الرذيلة على ما التزموه لكونه شرطا للكمال عندهم لا يتحقق إلا بالموت. تجرد قوة ناطقة قدسية از قيود طبيعية جسمانية، از قوای جسمانی، علتی اون قیود طبیعی که منشأ اخلاق پست و افعال بدن. خب تجرد قوه ناطقه قدسیه از قوای جسمانیه علا ملتزموه، به طوری که عرفا میگن چرا لکونه شرط للکمال عنده، چون تا این تجرد تا این قطع تعلق حاصل نشه کمال حقیقی حاصل نمیشه. به نظر عرفا این تجرد لا یتحقق الا بالموت، این با مرگ حاصل میشه. ولا یمکن تحققه به مجرد اعراض عنها و عدم التفات النفس الیها و الی مقتضیاتها و افعالها و غایاتها، و ممکنم نیست تحقق این تجرد به مجرد روگرداندن نفس از این قیود طبیعی و عدم توجه نفس به این قیود طبیعی و به مقتضیات و لوازم این قیود طبیعی که همون عرض می کنم افعال و ملکات بد باشه و افعال ها و افعال این قیود طبیعی و غایات این افعال که همون ملکات باشه، نه با عدم توجه این تجرد حاصل نمیشه، اینا از بین نمیره. چرا؟ فإن الملکات طبیعیت لا یمکن ان یتخلف عن الشخص به مجرد تصورات و الافعال المضادت لها، چون ملکات طبیعی که منشأش این قیود و قوای طبیعی هستن ممکن نیست که تخلف پیدا بکنه و دست از سر شخص برداره با مجرد تصور و افعالی که ضد اونا، که مثلا حالا در این ماقیل گفته میشه که توجه بکنه به مبادی عالیه و مبدأ و ماقیل ان دوام ملاحظه المطلق یوجب رفع القیود لیس کذلک، و اون چه که گفتن عرفا که دوام توجه به حق این باعث میشه که قیود طبیعی بدنی از بین بره برداشته بشه، نه اینطوری نیست. چرا؟ فإن انحصار النظر في الأمر المطلق و دوام الملاحظة له لا يوجب رفعها و سیرورتها في حکم العدم، انحصار توجه به حق و دوام ملاحظه و مراقبه نسبت به حق این باعث رفع قیود بدنی و گردیدن اونها در حکم عدم و محکوم به عدم شدن نمیشه. چرا؟ فإن الامور الثابته بالتبع اللازمه لخصوصیات المراتب الثابته اياها وجودا و تحققا لا يمكن ان يرتفع بمجرد امر اعتباری تصوری من الملاحظه والمراقبه و غیره ما، به خاطری که اموری که به طور طبیعی ثابتن در طبیعت در نشأ طبیعت ثابتن، که این امور لازمه خصوصیات مراتبه که هر مرتبه مرتبه طبیعت داره خودش حکم می‌داره و این امور تابع اون مراتبه به لحاظ وجود و تحقق، این امور لا یمکن ممکن نیست که مرتفع بشه به مجرد اعتبار و تصور، تصور اعتبار و ملاحظه ذهنه، به مجرد امر اعتباری تصوری که عبارت باشه از ملاحظه و مراقبه و توجه و انحصار نظر و اینها. الا ان الروح الناطقه بالموت لا يتجرد عن كثير من القيود التي هي من لوازمها و كالاجزاء بالنسبه اليها فكيف بدونه، یعنی بدون الموت، علاوه این که نفس ناطقه با مرگ هم از بسیاری از قیودی که از لوازمش هست و مثل جز میمونه براش مثل همین ملکات تجرد پیدا نمی کنه تا چه برسه بدون مرگ. یه اشکال که فصل سومی هم هست انشاءالله فردا که دیگه بعد میرسه به جواب از همه این اشکالاتی که گذشت. و صلی الله علیه.